أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وآل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. رجب لغة الدين مجموعة مباحث بر حد ضرورت مطرح شد. برای تتمیم بحث ما سایر مختصات نصوص دینی و متون مقدسه رو مرور کردیم به اجمال تا در کنار بحث از زبان دین و زبان نصوص دینی مجموعه ویژگی ها رو مرور کنیم و اونچه مقتضای این مختصات و خصائص هست رو جمع‌بندی کنیم و گفتیم که بر اساس مختصات متن رو میتوان فهم کرد. وقتی مختصات رو بیان میکنیم اون وقت برایند اون میشه اون عناصری که به صورت روش و قواعد و ضوابط در فهم متن باید به کار برود. یکی از مختصات و خصائص نوع زبان متن است که تا اینجا بحث کردیم. از باب یادآوری من عرض میکنم که ویژگی هایی که برای متن دینی خاص قرآن کریم عرض کردیم، یکی وحیانیت اون بود، دیگری هدایت معال بودن آن بود، سومی حکیمانگی و عقلانیت آن بود، چهارمی فطرت نمون بودن آن بود، پنجمی شمول و جامعیت و کمال آن بود، ششم انسجام محتوایی به اضافه انتظام لفظی، و آخر سر اینکه متن دینی از زبانی خاص برخورداره، خاص نه به معنای مخصوص به متن دینی بلکه باید توجه داشت که زبان دین هم از ویژگی هایی برخوردار است. تا نظر عام ما این بود که در اون لایه تخاطب عام که مربوط می شود به کارکرد هدایی و تکلیفی، زبان دین همون زبان عرفی عقلایی محاوری است. اما خب یک ویژگی هایی هم زبان دین دارد، مثل زبوتون بودن که مقتضای ماورائیت آن و فوق بشری بودن آن است. بر مجموعه این هفت محور که هفتمین آن بحث زبان دین بود که محل بحث ماست اکنون، بر این ویژگی ها پیامدهایی مترتب این ویژگی ها پیامدهایی داره که اون پیامدها در واقع در سه لایه قابل دستبندی است. اگر ما این مختصات رو مبادی و مبانی قلمداد کنیم، یه دسته مبادی نازله و یا درجه دو بر اینا مترتبه. وقتی ما میگیم وحیانی است، باید بگیم که مقدس است. متن وحیانی قدسیت داره، خطا ناپذیر است. وقتی بگیم وحیانی است، اعجاز آمیزه. یه سلسله مبادی درجه دو بر این مبادی درجه یک مترتب، این یه دسته برایند. دسته دوم قواعدی که بر اساس اون باید این متون رو فهم کرد، قواعدی که بر اساس اون باید این متون رو درک کرد. این دسته دوم از داده هاست. قاعده تولید میشه وقتی پذیرفتیم که متن بهیانی متنی است از نوع متون عقلایی محاوری، ظواهر میشه حجت، ظاهر حجت است. در واقع یک به اصطلاح درجه به متن مبادی درجه دوست، بعد بر اساسی که ظواهر حجت است و قواعد شکل میگیره یا قواعدی پذیرفته میشه. اون قواعد چیه؟ و اون این است که باید بر اساس قواعد ادبی متن رو فهمید، همون قواعدی که در ادبیات برای فهمیدن متن آمده، اونها رو باید به کار ببریم. چون متن عقلایی عرفی محاوری، ظاهر حجت است، این مبدأ درجه دو مبتنی بر مبدأ درجه اول. بعد حالا که ظواهر حجت است، برای همون قواعد که ظواهر رو میشه فهمید باید متن خوند. این به اصطلاح دسته دوم از چیزهایی که مبتنی بر اون مختصات به دست میاد. و دسته سوم ضوابطی است که این قواعد رو میسازد یا طرز کاربرد اون رو مشخص میکند، یا بعد از اون که قواعد به کار بردی معرفت به دست آمد اون رو میسنجد. این سه تا کار رو میکنه. این به اصطلاح اساره بحث ماست. حالا ما اون مبادی درجه دو رو که عرض کردیم بر مبادی درجه یک مترتبه میخواییم مرور کنیم، چون هفت مطلب رو طرح کردیم. بر هر کدوم در واقع آثاری مترتب یا ناشی از هر یک از این مبادی که گفتیم، مبادی هفتگانه، مبادی درجه دوی مترتب است. و تا برسیم به این که مبادی درجه دوی مترتب بر نظریه مربوط به زبان دین هم مشخص بشود. در واقع ما در اینجا یک جمع‌بندی میخوایم ارائه کنیم. ها و الفرع کفضلکت لما مر من التلویح و التصفیح بخصائص النصوص الدینیه فنقول تتفرع سلسله من النتائج والمعطيات المعرفویه والمنحجویه على الخصائص المذكوره لا سیما من جهه المختار في الهویه الارتباطیه الدلالیه للغه الدین. فنقول، حالا ما یکی یکی اون وقت به اصطلاح این آثار یا به معنا مبادی درجه دویی که بر می آید از اون مبادی درجه یکی گفتیم، یکی یکی اینها رو به اجمال میخواییم عرض بکنیم، مرور کنیم، خیلی نمیخواییم به تفصیل بحث کنیم یا در این بحث متوقف شیم، که اینا بحثای از جنس مبادی است نه جنس مسائل، ولی به ناچار باید در اینجا بر اونها مرور بکنیم، بلا مبنا نداریم برای قاعده سازی و کاربرد قواعد. از جمله آثاری که بر وحیانیت نصوص دینی و لدنیت نصوص دینی و محتوای دینی مترتب است، یکی این است که پس بنابراین مقولات و مطالبی که در نصوص دینی آمده است معصومان است، اسمانیت معارف مندرج در نصوص دینی و خطا ناپذیر بودن آن، این رو ما یأس ریس که میپذیریم، چون فرض بر این است که وحیانی است و از ساحت الهی نازل شده و هر اون معرفتی که بشر از اون برخوردار است همه از ساحت الهی نازل میشه بر اساس مبنای ما. پس برای این نمیتواند خطا پذیر باشد. این یک. دو، اینکه فوق بشری است و اعجاز آمیز است مضامین نصوص دینی. سوم، اینکه نص دینی لفظش هم مثل معانیش معصومان است. در تاریخ کمتر شده بوده، ولی اخیراً بعضی روشنفکران خواستن بگن که اگر مزامین وحیانی است، الفاظ وحیانی نیست. نه، بر اساس این مبنا که یک جا متن وحیانی از ساحت الهی نازل شده، هم معنا قدسی است و خطا ناپذیره، هم لفظ قدسی و خطا ناپذیره، الفاظ هم قدسی است. البته در خصوص سنت و اخبار ائمه اهل بیت علیهم السلام، اونگاه که نقل معنا شده، طبعا ما بر اسمت لفظ اصرار نمیتونیم بورزیم. راوی مطلب رو از معصوم شنیده و نقل کرده، احیانا به الفاظ خودش نقل کرده، اونجا ما نمیتونیم اصرار کنیم که این الفاظ هم معصومانه است. به هر حال لفظ یک فرد است. اونجا اگر محتوا درست درک و منتقل شده باشد، اون محتوا حتما فوق بشری است و حتما قدسی است، اما لفظ اونجا نمیتونیم بگیم. اما راجع به قرآن کریم، اصولا وقتی معنا، وقتی اصل متن نازل شده از ساحت الهی، محتوا قدسی است، لفظ هم قدسی است. چرا که معانی والا و متعالی لاهوتی نازل شده از ساحت الهیه رو با الفاظ و تراکیب بشری نمیتوان باز گفت. لحاظا برغم آن که قرآن به توسط زبردستترین، شیردستترین شاعران و ادیبان و مترجمان به فارسی برگردانده شده باشد، اصلاً باز این متن با متن اصل قابل مقایسه نیست. چرا؟ چون الفاظ دیگه وحیانی نیست. هرچند دقیق منتقل شه، اون خواص لاهوتی و ماورایی که در الفاظ قدسی قرآن وجود داره قابل انتقال به زبان دیگر نیست. پس ما به این نتیجه سومی که میگیریم این است که لفظ هم همچون معنا قدسی است و خطا درش راه نداره، متعالیه، چرا که مفاهیم متعالی و لاهوتی رو با الفاظ بشری نمیتوان منتقل کرد. الفاظ بشری طاقت حمل و انتقال این مفاهیم رو نداره. چهارمین نکته این که مقولات و معارف آمده و بازگفته در متون نص مقدس واقعی است، واقع نماست. نمی شود که خطا ناپذیر باشه اما هرگز واقع نباشه. خود به خود وقتی میپذیریم که قدسیه، باید بپذیریم واقع نما هم هست، هرگز واقع هم هست. پنجمین مبدا درجه دویی که بر مبادی اولا مبدای درجه اول یک مترتب میشه، مرجعیت نص دینی و حجیت متون دینی است. نصوص دینی وقت مرجع دین خواهند بود و حجیت دینی و شرعی خواهند داشت. حجیت رو دست کم به دو معنا یا دو گونه حجیت قابل تر هست. به دو معنا میتوان بکار برد، یا حجیت دو گونه است: یک حجیت معرفت شناختی، حجیت فلسفی، یکی حجیت شرعی و حجیت اصولیه. حجیت معرفت شناختی به این است که مطلبی، قضیه‌ای حاکی از واقع است و منعکس کننده واقع، قطعا از واقع حکایت میکن. این جنبه معرفت شناختی داری، یعنی به این معنا که اگر چیزی آنچنان است مثل یقین که انسان به واقع میتواند منتقل شود، این عقلا حجته، عقل میگه باید ازش تبعیت کرد و معرفت تولید میکنه برای انسان. این حجت معرفت شناختی داره. به لحاظ معرفت شناسی و به اصطلاح امروزی ها اپیستمولوژیک، این حجت است و حجت معرفت شناختی قابل جعل هم نیست. کسی نمیتونه جعل کنه معرفت تولید شه. یا کسی متنی را، قضیه ای را که حجت معرفت شناختی داره از حجت عزل کنه. جعل و عزل پذیر نیست، چون حجتش اعتباری نیست، متمم نمیخواهد. اما حجت شریعت شناختی و شریعتی و شرعی میتواند جعلی باشد. بالمعنی الاعم اصول عملی هم حجت هست، یعنی اون چیزی هست که ما یحتج به، اون چیزی هست که رب بر عبد و عبد در رب احتجاج میکند بدان. حجت به این معنا معذریت داره، منجزیت میاره به این معنا. این معنا معنای شرعی حجت است و اصولی حجت است. پس من حجت رو به معنای معرفت شناختی و معرفتی و شرعی و شریعتی میتوان تقسیم کرد. اینجا وقتی ما میگیم که متن دینی حجت است، باید بگیم با توجه به مبادی و مقدمات حجت معرفت شناختی هم دارد. متن دینی میتواند کبرای یک قیاس برهانی قرار بگیره، چون یقین آور است، خطا ناپذیر است، واقعیت واقع نماست، واقع را می نمایاند و حجت هم هست، چون واقع را می نمایاند حجت است و حجیتش حجیت هم معرفتی است هم شرعی هر دوست. و ششمین مبدا از مبادی درجه دویی که بر اون مبادی هفتگانه قبلی مترتب میشه، لزوم التزام به قواعد و ضوابط خاصه است در فهم نصوص دینیه بعد از اون تبعیت کرد. ما عرض کردیم چون نصوص دینی دارای دو دسته مختصاتند، مختصاتی که معطوف می شود به جوهر ماورایی اونها، به شأن قدسی آنها، و مختصاتی که به خصوصیات زبانی که گفتیم زبان عرفی عقلای محاوری است. در نتیجه ما دو دسته قاعده باید در فهم متون دینی به کار ببریم. یه دسته همون است که در فهم نصوص عقلایی محاوری به کار می رود، ظاهر حجت است، ظاهر حجت بود، باید بریم طبق قواعد ادبی بفهمیم. این یه دسته است. دسته دیگه قواعدی است و چارچوب هایی است و ضوابطی است که معطوف است به اون وجه قدسی و ماورایی متن، اونها باید رعایت شه. ششمین مبدا درجه دوی که از مبادی هفتگانه قبلی به دست می آید، این که به قواعد و ضوابط خاصی که در فهم نصوص دینی از اون جهت که مقدسند باید رعایت شه و در فهم اونها ملحوظ داشته شود. این به اضافه استعمال قواعد عامی است که برای فهم نصوص عرفی عقلایی اصولا وجود داره و دیگر عقلا در ملاحظه متون به اونها ملتزمند و اونها رو به کار میبرند. و به اضافه حالا که متن مقدس است، حالا که نص دینی است، اینجا نمیشود از روش های استیادی و ذوقی استفاده کرد که منتهی به تفسیر به رأی بشود، اینا مجاز نیست، چون بنابر این است که ما به یک متن مقدسی رو باشیم. او میخواهد یه مجموعه از عناصر هدایتگر رو منتقل کنه به انسان. اینجا نمیشه ذوقی و استیادی با این متن مواجه شد. و هفتمین چیزی که باز مترتب است بر وحیانیت، اون اصل وحیانیت متن دینی، این که مفسر نصوص دینی باید دارای صفات و صلاحیت های خاصی باشد که بتواند با این متن مواجه بشود. اون صفات و صلاحیت ها به تبع دو دست ویژگی دو گونه است: صفات و صلاحیت های آفاقی باید دارای علومی باشد، با فنونی باید آشنا باشد، باید ادبیات عرب بلد باشد، تاریخ بلد باشد. و صفات و صلاحیت های انفسی، باید فرد مطهر باشد، باید فرد با تقوا باشد. طهارت شرط فهم متن دینی است، هم طهارت ظاهری هم طهارت باطنی. لا یمسو الا المطهرون، همه کسی با متن دینی نمیتونه مواجه بشه. هم توجه و تبصر به هویت قدسی و الهی متن باید داشته باشه، طهارت و تقوا برخوردار باشه، رسوخ در علم داشته باشد، به اضافه یه بسیاری ویژگی های دیگه که ما عرض کردیم در قالب یک رساله یه وقتی خیلی سالها پیش، این رو به عنوان صفات و صلاحیت های مفسر هدایت کردیم و مجموعه اون ویژگی هایی که باید مفسر فهم مفسر متن دین و قرآن کریم خواسته دارا باشه در اونجا بحث شده که مفصل است. ما اینجا این سه نمونه رو فقط اشاره کردیم. این همه مبادی درجه دوی بود که بر یکی از اون مبادی هفتگانه که پیشتر اشاره کردیم، یعنی وحیانیت مترتبه. وقتی میگه وحیانیه، این مبادی هم از اون بر میاد، اینا برایند اون مبدا است. باز گفتیم که متن مقدس هدایت معال هادویت متن دینی، این هم باز یه خصوصیت دیگه بود، معال فرجامینه اون هدف فرجامین و غایی متن دینی هدایت است. این مبنا و اون بسیار مهم است و بر این اساس باید دین رو فهم کرد. و این اساس و این مبنا باز یه سلسله مبادی درجه دو تولید میکنه خودش. از جمله اونهاست حکایت قضایای درج شده در نصوص دینی و واقعیتش، اینکه این نسل چون بناس هدایت کنه باید یک واقعی رو حکایت کنه، با توهم که هدایت اتفاق نمیفته و الا هدایت واقع نمیشود. کما اینکه باز اسمانیت و معصومانه بودن نصوص هم از همین باز بر میاد که از اون بطر قبلی هم، از اون مبدأ قبلی هم به دست میامد. چرا باید معصوم باشه؟ برای اینکه اگه خطا پذیر باشه که هدایت اتفاق نمیفته، اگه خطا کنه که به زلالت دوچار میکنه مردم رو، مخاطب رو. و لذاست که اسمانیت نصوص قدسیه و تنزهش از خطا و اقراء و اغوا امثال اینها از تبعات این مبدأ دوم خواهد بود. باز کما این که وقتی میگیم غرض هدایت است و واقعیاتی رو و حقایقی رو و تعالیمی رو دین میخواهد به بشر منتقل کند که بشر هدایت بشود، باید ببینیم چی میخواهد به ما منتقل شه، چی رو باید فهم کنیم، به چه چیزی باید معتقد باشیم، به چه چیزی باید ملتزم باشیم که هدایت بشویم. نتیجه‌اش این میشود که در فهم متون دینی غرض نهایی کشف مراد مؤلف که حق تعالی است، در واقع کشف مرادات الهی است. این هر یک از اینها اشاره به سلسله نظرات و بعضی شبهات و اشکالاتی است که مخصوصا در روزگار ما مطرح میشه. من این را همه رو برایندها رو دارم عرض میکنم. غایت کشف از مراد ماتن در مقام استنتاق نصوص دینی و استفهام و طلب فهم از متون دینی یه برایند دیگه است و یکی از مبادی درجه دوی است که بر اون مبدأ هدایت معال بودن مترتب است. اگر بناس هدایت شویم، باید ببینیم به کجا برویم که هدایت بشویم. و شاره گفته چه کن، چگونه بیاندیش و چگونه زیست کن تا هدایت بشی. خب این باید کشف کنیم. پس بنابراین ما باید به دنبال کشف مراد ماتن باشیم. قبلا نص کردیم در این بحث هرمنوتیکی، مجموعه آرا و مکاتب هرمنوتیکی به سه دسته میتونه تقسیم بشه: هرمنوتیک مؤلف مدار، هرمنوتیک مفسر مدار، هرمنوتیک متن مدار. هرمنوتیک متن مدار میگوید که ما ایم و این متن و کاری به مؤلف نداریم، به اصطلاح معروف به نظریه مرگ مؤلف. مؤلف یه چیزی صادر شد، نوشت، به زبان آورد، تموم شد، گویا اصلا مؤلفی وجود نداشته. حالا باید ما با متن تعاطی کنیم، تعامل کنیم، به قول خودشون دیالوگ کنیم و هر چی از این متن فهم کردیم، ولو اصلا اراده جدیه یه ماتن پشتش نباشه. هرموتیک مفسر مدار میگه که هر اون چه پیش یافته و پیش داشته و پیش فرض مفسره بر متن بار میشه و معنیدار میشه، تازه اصلا متن معنی نداره. اون میگه مؤلف نداره، این میگه اصلا متن معنی نداره و این مفسر است که معنا میدهد به متن. نظریه های مؤلف مدار میگه نه، ما باید از متن مراد مؤلف رو کشف کنیم و این نظریه ما قبول داریم. هرموتیک مؤلف مدار رو ما قبول داریم، ما میگیم باید از قرآن، از روایت مراد شارع رو کشف کنیم. به اصطلاح هرموتیک مقدس هم میگفتن قدیم به این گرایش. چهارمین مبدع درجه دوی که بر هدایت معال بودن متون مقدس بار میشه این که وقتی بنابراین است که هدایت اتفاق بیفته، اونجا باید بگیم متن تفسیر عینی و متعین برمیداره. نصوص ماورایی تفسیر عینی برمیداره، برخلاف اونهایی که میگن که متن تفسیر متعین و عینی نداره، شناوره تا کی چی بفهمه. با همون نظریه های هرموتیک، های هرموتیک مفسر مدار و متن مدار احیانا سازگار این حرف. نه خیر، ما میگیم میشه تفسیر عینی و متعین از متن کرد که مراد شارع آن بوده است. و پنجمین این که نصوص مقدسه شرعاً حجتند، چون بناست که ما با تمسک به این متون هدایت بشیم و اگر بناست هدایت اتفاق بیفته باید تبعیت کرد، این میشه حجت. و ششم این که معلوم میشه پاری از مباحث که به ظاهر رسالت دین نیست یا دست کم بر اساس بعضی از مبانی رسالت دینان نیست، در متون میاد. اینا فلسفه‌اش چیست؟ چرا در قرآن کریم قصص و تاریخ نقل میشه؟ چرا معارف علمی نقل میشه؟ معلوم میشود همینا باز در راستای هدایت انسان است. اتجاه و روی کرد مطرح شدن این مباحث هم بر اساس این مبنا معلوم میشود. و هفتم این که تعالیم دینی باید شامل همه اون چیزی باشد که هدایت انسان بدان نیاز است، نیاز دارد. هر آنچه لازمه هدایت بشری است باید در متون دینی آمده باشد و این یعنی جامعیت. یک معنی از جامعیت هم همین است و علاوه بر جامعیت جاودانگی هم اثبات میشه با این مبنا. چرا؟ برای اینکه تا بشر نیازمند هدایت است این متون باید حجت باشند و بشر هیچگاه از هدایت بی نیاز نیست. پس بنابراین جامعیت و جاودانگی هم بر اساس اون مبدا تمام میشه و اثبات میشه. و اینکه وقتی بناس هدایتی صورت بناس برای هدایت عموم انسانها این متون و نصوص نازل شده باشد، بعد آنچنان نازل شده باشد به لحاظ زبانی که عموم انسانها بتونن فهم کنن. پس بنابراین قواعد عقلایی محاوری رو که در متن در فهم نصوص محاوری عادی به کار می‌روند در متون دینی هم باید این تفسیر اونها هم باید به کار بروند. خب این هم از آثار و مبادی درجه‌ای مترتب بر مبدأ هادویت نصوص دینی. اما فطرویت و فطرت نمون بودن تعالیم دینیه، من یه اشاره کردم، گفتم اگر متون صادر از معصوم در صورتی که همون نص هم نقل بشود همون مختصات قرآن رو داره، میتونه معجز هم باشه. بله، منتها به لحاظ بعضی از خصوصیات قرآنی خب روشنه، ما قرآن رو اینن کلام الهی میتونیم قهرن کلام معصوم با کلام الهی قابل مقایسه نیست و به همین دلیل بعضی گفتن که فوق کلام بشر و دون کلام حق تعالی است، به همین حیث برمی‌گرد. تفاوت‌ها هست، قطعاً اینجور هست، ولی در اصول مسائل اینجور نیست. مثلا اینکه کلام معصوم هدایت معال است با کلام الهی تفاوت نمی‌کنه. اینکه جاودانه است، بله، حلال حرام پیامبر اعظم حلال حرام است تا ابد، جاودانه هست. جامعیت هم همینطور داره، قهرن کلمات معصومین این گونه است. حال کلمات معصومین احیانا دستخوش تحریف ممکنه شده باشن، چون دست مردم بوده، روات مردم بودن. احیانا پاره از اونها به ما واصل نشده باشه، این ممکنه. در قرآن کریم قائل نیستیم، میگیم قرآن بین الدفتین اونچه در اختیار ماست، نه تحریف شده به هیچ گونه تحریفی از جمله زیاده و نقیصه. یه تفاوت اینجوری هست، ولی در مجموع در بیشتر موارد به اصطلاح مشترکن. ما هم در یه جایی در دروس قبلی گفتیم که ما بیشتر داریم متمرکز میشیم روی متن قرآن، در بعضی جهات ناظر به قرآن است. اونو همه همون مرادات الهی است. این در مقابل اون نظریه که میگه متن قرائت پذیره و هر کسی چیزی میفهمه و نمیشه به یه معنای واحد نداره، معنای متعین نداره. این در مقابل اون داریم میگیم. اما اینکه ذو مراتب فهم تکاملی میپذیره، انواع معارف رو در هر اصلی میشه به دست آورد، اینا هم متعینه. اینا همونایی است که مراد الهی است. اما اون میگه قرائت پذیره، نمیدونیم قرآن چی میخواد بگه، هر کسی یه چیز میفهمه، تعین نیست. ما در مقابل اون قول به عدم تعین تفسیری میخواییم این حیث رو بگیم. در واقع منافات نداره با فهم تکاملی متن، تنوع دریافت های به حق. و بعد از خواهیم گرده چون مواد درش دوی که بعد به دست میاد، میگیم همین که توامن و به موازات معانی متعارض بر نمیداره. ممکنه معانی متعدد برداره اما متعارض نیستند. تعدد لزوماً معنی تعارض نیست. این مهمه. فطرویت تعالیم دینی هم آثاری برش مترتبه. طبعا اون تعالیمی رو که نصوص مقدسه حامل اونها هست فطریست و این مستلزم یک چارچوب هاییست و در واقع برایند این هم یک سلسله مبادی درجه دو خواهد بود. فطرت دو کارکرد داره دست کم: کارکرد ادراکی، کارکرد تحریکی. از فطرت یک سلسله معرفت ها به دست میاد. فطرت معرفت زاست، در حوزه حکمت نظری نقش آفرینه. و فطرت کارکرد تحریکی داره، یعنی گرایش می سازه. از یه چیزهای خوشایند فطرت است، یک چیزهای بدایند فطرت است. این دو دسته. و فطرت مانند عقل آدمی رو به آنچه خوشایند است وامی دارد و از آنچه بدایند است باز می دارد. پس کارکرد هم معرفتی داره، نظری داره، هم کارکرد تحریکی داره و عملی داره. وقتی اینجور شد، ما میتونیم بگیم که فطرت به ما کمک میکنه در دریافت معارف حق الهیه. در مقام عمل نیز فطرت به ما کمک میکنه در مقام اجرای معارف الهیه. اگر ما گفتیم که فطرت نمونه است متن دینی، برایند معرفتی و عملی هم داره. این همه مبتنی بر یک اصلی است به اسم اصل تطابق شریعت و فطرت. ما معتقدیم فطرت و شریعت با هم تطابق دارند و دین فطری است و مطابق فطرت بشر است. و اگر این شد، هم در مقام معرفت هم در مقام معیشت و عمل، ما یک سلسله برایندهایی رو از این مبنا میتونیم به دست بیاریم. دوم نکته ای که باز قابل تر هست از فطرت نمونی متون دینی میتوان استفاده کرد، این که فطرت چون مقیاس و میزان و چون سنجه میتواند در ارزیابی معرفت دینی به دست آمده و بازشناخت سره از ناسره معرفت دینی به ما کمک کنه. اگر ما گزاره ای رو از متن دینی به دست آوردیم که این گزاره تلاعن با فطرت نداره، بود فطرت انسان، با تردید کنیم در صحت استنباطمون، میشه مقیاس برای اینکه بفهمیم اون چه به نام معرفت دینی به دست آمده آیا چه مایه صحیح است، آیا صحیح است یا سقیم است، سره است یا ناسره. این هم نکته دوم. نکته سومی که باز مبتنی بر این مبدع فطرت نمونی قابل تر هست، این که در خصوص شروط تفسیر و شرایط مفسر میتوان استفاده کرد، و اون این که متن دینی رو باید از یک خاصگاه فطری فهمید. ذهن مشوب قادر نیست آنچنان که متن دینی هست رو ادراک کنه و تفسیر کنه، باید با ذهن پاکیزه مصفا و نزدیک به فطرت با نصوص مقدس و متون دینی مواجه شد تا بشود با صرافت ادراک محتوا و مدعیات دینی رو از این منابع به دست آورد. راجب حکیمانه بودن و عقلانیت متن دینی نیز میتوان پاری از مطالب رو دریافت کرد که از جمله اونها این است که باید محتوای متن دینی منسجم باشه. محتوای مشوش حاکی از عدم حاکمیت عقلانیت است. اگر ما میگیم حکیمانه است متن دینی، باید مضمون و محتوای اون کاملا منسجم باشد، چنان که به لحاظ لفظی هم باید وقتی حکیمانه است و وقتی مبدا حکیم است، محتوا حکمت آمیز است، حکمی است، حکیمانه است، لفظا باید در خور همین محتوا باشه. از این مبدا که متن دینی حکیمانه است میتوان انسجام محتوایی و مضمونی و نیز لفظی و سوری رو برای نصوص مقدس اثبات کرد. و مراد از انسجام و محتوایی این است که مجموعه تعالیم دینی باید چونان یک مکتب باشه، یعنی یک منظومه رو باید تشکیل بده، یک نظام رو باید پدید بیاره و مکتبوار باشه. دین و محتوای متون دینی مجموعه و منظومه مکتبواری اند از تعالیم گوناگونی که در لایه‌ها و ساحات هست‌ها و نیست‌ها، بایدها نبایدها و شایدها و نشایدها مطرح می‌شوند. این لازمی حکیمانه بودن، اگه چنین نباشه چگونه ممکن حکیمانه است؟ چگونه میگیم حکمت نمون است؟ و در صورتی که بخوایم متن دینی رو فهم کنیم بر این اساس بخوایم متن دینی رو فهم کنیم، اون وقت باید مجموع دین رو ببینیم و فهم کنیم، و بخوایم پیاده کنیم هم دین آنگاه جواب میده که مجموعی پیاده شه. دین چون معجون شفا بخشیست که اگر به صورت معجون مصرف بشود شفا بخشه و درمان میشه درد بشر، اما اگر برایش بخشی مصرف نشه، یا خونسا میشه، اون اثر مطلوب رو نمیگذاره، و یا و بلکه ممکنه زیانبار هم باشه. چون ناقص دارو رو ناقص بخوری گاهی زیانهایی داره. به همین جهت باید هم مجموع در مقام فهم مجموعی دید، هم در مقام فعل مجموعی باید دین رو دید. این ناشی از اون مبدأ است که میگوید که این مجموعه حکیمانه است و حکمت اقتضای این انسجام و انتظام رو لفظاً و معناً داره. به همین جهت است و مبنای این مطلبی که در اصول میخونیم که میریم مباحث مربوط محکم متشابه رو مطرح میکنیم، عام خاص رو مطرح میکنیم، مطلب مقید رو مطرح میکنیم، مجمل و مبین رو مطرح میکنیم، ناسخ و منسوخ رو مطرح میکنیم. چرا؟ به جهت این که این همه مبناش همینه. مبناش این است که این متن منسجمه، همه رو با هم باید ببینیم. یک عام رو دیدیم بگردیم ببینیم خاص نداره، مخصص نداره، مطلقی در اختیارمون، این مقید نداره. احیانا اگر مجملی روبروی ماست به اصلا مبین داشته باشه، بریم این متن مبینی وجود نداره و مجموعه رو با هم باید ببینیم و فهم کنیم. لحاظاست که وقتی به صورت یک مکتب، یک منظومه، یک نظام متون دینی رو و تعالیم دینی رو ملاحظه میکنیم، مستلزم این میشه که بریم در مقام فهم جامع الاطراف ببینیم و همه عناصر مرتبط رو فحص کنیم، یک جا ببینیم و بعد استنباط کنیم. و نکته دیگری که باز از همین مبنا به دست میاد که میرسیم به برایند مربوط به نظریمون در زبان دین و لغت الدین، این است که وقتی حکیمان است، مرسل حکیم و همچنین رسول کریم او باید در مقام تخاطب با انسانها حکمت اقتضا میکنه به همون لسانی که عقلا در محاورات عرفیشون با هم تخاطب میکنند عمل کرده باشد. و این خود به خود به ما میگه که زبان دین از نوع زبان عرفی عقلایی محاوری است. این هم نتیجه دیگری است که برای این مترتبه. ما جلسه بعد این موادی که عرض شد گفتیم، مبادی بر اون مبادی درجه اولی که هفت مبدأ جلسه پیش برشمردیم که یکیش بحث نوع زبان دین بود مترتبه. و بعد عرض کردیم بر این مبادی درجه دو قواعدی مترتبه، قواعد از اینا برمیاد و قواعد تحت ضوابطی باید پدید بیاد، ساخته بشه، تحت ضوابطی به کار بره و تحت ضوابطی معرفتی که با کار بست این قواعد به دست میاد مورد ارزیابی قرار بگیره. این قواعد و ضوابط از این مبادی درجه دو، که این مبادی درجه دو از این مبادی درجه یک به دست میاد. و اگر اصول اینجور بتونیم سازماندهی بکنیم که از مبادی کلان آغاز کنیم، ولو اینا رو ببریم توی علم دیگه به نام فلسفه اصول، بعد مبادی درجه دویی که برایند اون مبادی درجه یکی که باز همونجا احیانا بحث کنیم، یا به مثابه مبادی غریبه یا ممتزجه به تعبیر ما بیم در خود اصول بحث کنیم و بعد قواعد همه رو مستند کنیم به این مبادی، اون موقع هم قواعد کامل خواهد شد، بسیار از قواعدی که احیانا نداریم خواهیم داشت اون زمان، زوائد هم بیره کنار چون هر چیزی که گفته می شود و مبدعی ندارد یا مرتبط نیست اونا رو از اصول خارج میکنیم و انسجام به وجود میاد. دستگاه اصول یک دستگاه منسجمتری از اونچه که همکنون هست خواهد شد. ما الان رسیدیم به جمع‌بندی و ارائه برایندهایی که بر نظریه مختار در لغت الدین مترتب است که انشاءالله جلسه بعد بحث میکنیم و به این ترتیب این مبحث تمام میشه دیگه. از چهارشنبه انشاءالله وارد مبحث حقیقت شرعی میشیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.